خب امر خواستگاری انجام میشه در نخستین دیدار که در حقیقت خواستگاری هست. اولا ما توصیه‌مون اینه به آقایون، به جوانهای عزیز، آقا پسرها، که خواستگاری بی خودی نرید، اینو توجه داشته باشید. درسته یک اصلی که ما معمولا به جوانها عرض میکنیم اینه که خدای بزرگ خطبه رو قرار داده برای ازدواج و خواستگاری رو، اشکالی نداره که 10 بار به خواستگاری خانومی کسی بیاد یا کسانی بیان و یا نپسندن یا به هر دلیلی به هم بخوره، نباید آبم از آب تکان بخوره و این مشکل نباید ایجاد بشه. این اصله، این باید چنین باشه، ولی متاسفانه اینجوری نیست. ما به آقایون عرض میکنیم که شما هر بار که بدید به خواستگاری دختر خانومی حساب شده نباشه، یعنی از قبل تصمیم ندارید برای این مسئله، حالا باری به هر جهت بریم ببینیم چی میشه، تصمیم اصلی ازدواج رو نداری، این یک ضربه برای دختر خانومه، او برای خودش یک شکست اینو فرض میکنه، دلش به هزار راه میره، خدای من مشکلی داشتم و عیب از من بود، آیا چه مشکلی داشتم آخه، چرا نپسندید؟ ممکنه اصلا بحث پسند و عدم پسندیدن شما نبوده باشه، شما تصمیم جدی بر ازدواج نداشتید و یه خواستگاری باری به هر جهت رفتید. این خیلی نکته مهمه. ما روایت داریم از حضرت آقا امیرالمومنین علیه السلام که سعی کنید روز جمعه باشه خواستگاری، خواستگاری روز جمعه باشه. از حضرت آقا امام باقر علیه السلام روایت شده که خواستگاری در هوای گرم نباشه. آقا فرمودن، حالا این رو ما چیز میکنیم، عرض میکنیم منظور چیه ها، حالا که دیگه با این کولرهای گازی اینا که هوای گرم و سرد نداره دیگه، خب آدم میره زیر کولر گازی خواستگاری میکنه، مشکلی هم پیش نمیاد. این نکته ای داره، این نکته ظریف داره، این که در هوای گرم نباشه. آقا فرمودن گمان نمیکنم میان آنها الفت ایجاد شود اگر خواستگاری در هوای گرم صورت بگیره. این هوای گرم یک نمونه است، یک نشانه است، یک حالت فشار روحی و حالت غیر طبیعی، منظور اینه. خیلی خوبه که خواستگاری در یک حالت طبیعی انجام بگیره، فشار روحی، خستگی مثلا، حالا الان آقا فرض کنی آقا پسر مسافرت مثلا 18 ساعته ای داشتن، از راه میرسن مامان میگن که مامان جون دیگه چیز کردیم الان هماهنگی کردیم بریم خواستگاری، مامان جون زمان زمان مناسبی نیست. فشار روحی یه مسئله که تازگی رواج پیدا کرده در بین متشرعین که من موافق نیستم با این، نظر شخصی ما ها، نمیخوام تحمیل بکنم براتون، ولی ما در شرع هم نداریم حالا چیزی، نمیخوام بگم که خلاف شرع این کاری که میشه، ولی شرع نظر دیگه ای داره. این صیغه موقت برای گفتگوه، اینو من صلاح نمیدونم. چرا؟ با توجه به اینکه ما خوب روایاتی داریم که شما برای خطبه حتی مرد میتونه همسرش رو با پوشش باستری ببینه، همسرش رو نه، این خانومی که رفته به خواستگاریش حتی اجازه داره با پوشش باستری ببینه و نفرمودن که محرم بشید بعد ببینید، خب اگه محرم بشید که دیگه محرمید دیگه، ما اصلا گناهی نداره. همین که میگن آقا میتونه، حق داره و اجازه داره که این دختر خانم رو با پوشش باستری ببینه، مثلا خانم چادرشون رو کنار بزنن که کلیات به هر حال وضعیت جسمی ایشون رو این آقا ببینه، اشکالی نداره، یعنی در حالت نامحرم بودن، اگه پنا باشه محرم باشن که خب این که محرمن دیگه. لذا ما موافق با این رفتارها نیستیم. داره رواج پیدا میکنه در بین بعضی از خانواده‌های عزیز. میدونید نکتش هم دو تا آخه ضرر داره. اولا یه علقه‌ای بالاجمال ایجاد میکنه، چون این صیغه محرمیت خیلی چیز عجیبیه، خیلی نمیدونم چه زوری داره، چه نیرویی داره، اینو خیلی دست کم نگیرید. آقا پسری که تا دیروز با یک خانومی مادر دختر خانومی نامحرم بوده و این خانوم، این مادر دختر خانوم از این آقا پسر جوان رو میگرفته، با خواندن یک صیغه محرمیت محرم میشن، میگیره بغلش میبوستش، این آقا رو محرم میشن دیگه، میگیره دامادش رو میبوسه، همسر بنده داماد بنده رو میگیره میبوسه، در حالی که تا قبل از محرمیت با دختر بنده و اینکه داماد من بشه اون نامحرم بوده. بنده همینجور ممکنه، من حالا عروس ندارم ولی اونایی که عروس خانم دارن، خب این دختر خانم با این آقا با پدر شوهر نامحرم بودن از لحظه‌ای که این صیغه محرمیت خونده میشه. عجیب هم هستا، واقعا در 90% این ارتباطات هیچ رائحه جنسی و اخلاقی هم نیست، صرفا عاطفه است. این دخترش این پدر عروسش رو دوست داره و این مادر این پسرش دامادش رو دوست داره، این وقتی این داماد رو میبوسه انگار پسرش رو میبوسه و این پدر شوهر وقتی عروس خانومش رو میبوسه گویا دخترش رو میبوسه، یعنی یک احساس عاطفی داره. چی میکنه این سیره؟ یک مسئله متافیزیک ما نمیفهمیم، اصلا متافیزیکه و ماورا الطبیعه است. خب حالا که این سیره اونجور اثراتو داره، اونجور آثار رو میذاره و در مورد عرض خواهم کرد عشق ایجاد میکنه، الان توضیح میدم، صفا و صمیمیت با اینجا الغه ایجاد نمیکنه، الغه ایجاد میکنه و نوعی تعهد، همین که بالاخره دو ساعت اینا با هم محرم شدن، این نوعی تعهد میاره. ممکنه طرف رو تو رو در بایستی بندازه، آقا رو و حتی خانم رو ممکنه واقعا تو رو در بایستی بندازه، حالا میبینه طرف به دردش نمیخوره، شرایط نداره، میگه ما دیگه محرم شدیم با هم دیگه، ما محرم شدیم، تیغه محرمیت خونده شده، از این جهت خطرناکه. بنابراین من موافقه با این رفتار نیستم. بذارید بر اساس همون چیزی که دین مقدس ما گفته، خواستگاری میاد به قصد خواستگاری، البته اون که عرض کردم با لباس باستر و پوشش نازک میتونه آقا دختر خانم رو ببینه، اگر به قصد خواستگاری باشه ها، اگر به این قصد باشه واقعا خطبه داره میکنه این خانم رو به قصد خواستگاری، فرمودن اشکالی نداره. از لحظه ای که آقا و خانم، دختر خانم و آقا پسر همدیگر رو میبینن، اگر که اینا آشنا بودن از قبل همدیگر رو میشناختن، که خب اون همون حالت باز هم ممکنه سوالاتی که میخوام عرض بکنم درشون بوده باشه، ولی نه اصلا فرض بر اینه که این دختر خانم و آقا پسر تا حالا همدیگر رو ندیدن، خانواده این آقا پسر تماس گرفتن، اجازه گرفتن که ما برای عرض ادب میخوایم خدمتتون برسیم و این دختر خانم و آقا پسر هنوز همدیگر رو ندیدن، میان و گفتگوهای مقدماتی انجام میشه و بعد هم بنا میشه که آقا پسر و دختر خانم همدیگر رو ببینن. اولین باری که این دو نفر همدیگر رو میبینن سه حالت بیشتر نخواهند داشت نسبت به هم و حصر عقلیه، یعنی شق چهارم شما نمیتونید براش پیدا بکنید، سه حالت. یک، به شدت این آقا در دل این خانم جا میگیره و به قول امروزی دلش رو تکون میده، خیلی جاذبه داره، برعکسش هم هست. حالا این که میگم خانم نه، آقا همینجور، آقا این دختر خانم رو میبینن اولین دیدار به شدت دل این آقا تکون میخوره، خلاصه یک دل نه صد دل عاشق این دختر خانم میشه. ما اینجا میگیم خیلی آقای محترم، خانم محترم، حواستو جمع کن، دست از اصول دیگه وقت نداری ها. نمیدونم خدمتتون عرض کردم که دختر خانم 40 مورد گفته بودن، نمیدونم 40 و چند مورد نوشته بودن، اولیش هم ولایت، میگن تا آقا رو دیدم خوشگلی آقا و تیپ آقا اصلا من چنان منقلب کرد از ولایت و همه چی یادم رفت، هیچ از آقا سوال نکردم که اون 40 مورد دیدی که اینجوری نشه ها، این خیلی بده، واقعا بده که ما ظاهر طرف رو ببینیم و به دلمون بشینه و دست از ارزشامون برداریم. نه نه، ظاهر آدم ها ملاک نیست، اون جذابیت ها اصلا نمیتونه ملاک باشه، ام نداره، خب دل آدم تکون داده، ولی محکم محکم سعی میکنه، مطرح میکنه، حتی اگر اون در اون موقعیت دید توانش رو نداره، یک حالت غلبه احساسی و عاطفی داره، ام نداره، اون موقع اعلام میکنه به والدینش که من الان آمادگی ندارم برای گفتگو، یه چند روزی دو روز سه روز بگذره یه حالت عادی پیدا بکنم و دوباره مروری بکنم اون نکاتی که مد نظرش بوده. این یک حالت. حالت دوم اینه که اولین باری که شما این دختر خانم رو میبینید، دختر خانم آقا پسر رو میبینن، حالت چندش بهشون دست میده، اصلا حالشون به هم میخوره، یه حالت نفرت، چندش آور این آقا براش. بنده عرض میکنم اگر این آقا خواهر دختر خوبم، خانم محترم، اگر این آقا امامزادم هست بگید نه، حتی امامزاده است، یعنی همه شرایط شما، دین و دیانت و اخلاق اینا همه رو داره، بگید نه، گوش به حرف خاله و مادر بزرگ اینا ندید که یا پدر اینا که دخترم خدا عشق رو ایجاد میکنه، محبت رو ایجاد میکنه، اون مال یه جای دیگه است، نه مال اینجا، نه مال جایی که شما وقتی طرف رو میبینید نفرتت میگیره، حالت چندش به دست میده، این نه، این عشق به خدا ایجاد نمیشه و بعد زندگی تو مشکل خواهد داشت، حواستون رو جمع کنید، حتی اگر امامزاده است بذارید بره اون کس دیگه، خدا براش خلق کرده، هیچ نگران نباشید، شما رو خدا برای کس دیگه آفریده و او رو هم برای کس دیگه، این کف شما نیست اگر حالت چندش بهتون دست میده. اما شق ثالث که خیلی از بچه ها عزیزان جوان ها که به من زنگ میزنن اینجا مشکل دارن، چون دو حالت اولو دیگه میتونن خودشون واقعا تصمیم بگیرن. در حالت اولی که خب دیگه تصمیمشون قطعیه، بعد وسط البته بعد از اون طرح اصول و اینا، در حالت دومم که به ندرت پیش اومده بگن که آقا من حالت چندش آوری بهم دست داد و بله خب مرددم که بله بگم یا نه. ولی در این شق ثالثه زیاد من مراجعه دارم که میگه آقا من الان یه کسی آقای اومده به خواستگاریم، یا آقا میگم من رفتم به خواستگاری یک خانوم، همه شرایط منو داره، نمره تک نداره، خلاصه نمره همه بالای 12ه، شرایط منو داره، اما من نسبت به ایشون دلمو تکون نداده، نفرت هم ازش ندارم، یا حالت چندشی هم داره ایجاد نشده، دلمو تکون نداده، نه جاذبه نه دافعه، یک حالت بی تفاوتی. اینجا ما میگیم اگر شرایط شما رو این آقا یا خانم داره بگید بله، اقدام بکنید و مطمئن باشید خداوند عشق رو ایجاد خواهد کرد، اونم چه عشق ماندگاری. در اون مورد اولی که عرض کردم جذابیت داره، یادتون باشه یه روایتی قبلا خونده بودم که خیلی مراقب باشید که جذابیت این آقا یا خانم باعث نشه شما دست از اصولتون بردارید، چون خیلی قضیه ظریفه. حب و کلشه یغمی و یوسن، یعنی اگر یه وقتی عشق کسی تو دلت ایجاد شد، حب و کلشه یغمی و یوسن، انسان کر و کور میشه و بعد ممکنه دست از اون اصولش برداره. در مورد این زیبایی که حالا خیلی سوال میکنن، ملاک صرفا نباید در ازدواج زیبایی باشه. ما روایت داریم از حضرت آقا امام صادق علیه السلام، اینو بیشتر خطاب به برادران عزیز عرض میکنم آقایون، چون ملاک آقایون زیبایی ملاک جدیه برای آقایون، در خانم ها نه به اون جدیت نیست. زن دنبال یک مرد میگرده، ممکنه خیلی هم زیبا نباشه، لذا شما میبینید تعجبم گاهی میکنید که دختر خانمی که خودشون از نظر ویژگی‌های سوری خب زیبایی قابل توجهی دارن، با آقای ازدواج کردن که خیلی چنگی به دل نمیزنه، خیلی هم تعجب میکنن که خب چی بوده مثلا تو، خب شما باید لیلی رو از چشم مجنون ببینی، اون خانم یه سری اعتقاداتی داره که بله یه ملاکایی داره که ملاکاش با آقایون فرق میکنه. در آقایون هستش که ملاک جدی زیباییه، که البته عرض کردم ما روایت داریم نباید این صرفا ملاک اصلی باشه. آقا امام صادق علیه السلام فرمودن اذا تزوج الرجل المرأه لجمالها او مالها وکل الی ذلک، اگر آقایی دختر خانمی رو به خاطر جمالش یا مالش، اموالش یا زیباییش فقط باشه ازدواج بکنه، وکل الی ذلک، یعنی به همون رها میشه، یعنی دیگه زندگیش همون خواهد بود، خدای تبارک و تعالی آثار و برکات دیگه ای رو شامل حال او نخواهد کرد. در ضمن یه چیزی هم عرض بکنم، بازم روایت داریم، اجازه بدید حذف کنم چون خیلی بحث امروز داریم. در ضمن یه چیزی من به آقایون عرض بکنم ها، که خانوم ها زیبایی روبه رشدی دارن ها، اصلا قابل مقایسه نیست زیبایی دوران تجردشون با تأهلشون، واقعا جا افتاده میشن خانم ها وقتی ازدواج میکنن. لذا اگر یه وقتایی هم حالا در موردی احساس کردید اون چیزی که مثلا مطلوب شما هست نیست، خیلی هم نگران نباشید، البته گفتم اگر حالت بی تفاوتی نسبت بهشون دارید. خب ما روایت دیگه در این زمینه من زیاد نوشتم، اجازه بدید از اینها هم بگذریم. البته بی توجهی به زیبایی هم درست نیست، از احساسات بپرهیزید، گاهی متاسفانه ما مغلوب احساساتمون میشیم، به ویژه در مورد دختر خانم ها من داشتم مواردی که مغلوب احساسات شده، گفته این آقا اخلاقش، دینش، دیانتش، زیبایی اصلا برای من مهم نیست. خب بزرگوار الان داغی براتون مهم نیست، بعدا برات مهم میشه، بعدا ممکنه حالا دیگران اینو ببینی، بعد مقایسه میکنی همسر تو با دیگران، به این ممکنه برات مشکلاتی ایجاد بکنه. برنارد شاو یک جمله خیلی خوشگلی داره، خیلی این قشنگ، اینو با آقایون آقا پسرا عرض بکنم مجردها، ایشون میگه فایده مجرد بودن اینه که وقتی آدم چشش میفته به خانم های خوشگل و زیبا، از این که زن زشتی تو خونه داره رنج نمیبره. یه بار دیگه عرض کنم، برنارد شاو میگه فایده مجرد بودن اینه که وقتی آدم چشش به یک خانم زیبا میفته، رنج نمیبره که یک خانم زشتی تو خونه داره، چون هنوز مجرده دیگه، ما حالا هنوز ازدواج نکرده، پس این یک فایده مجرد بودنه. جمله قشنگی. البته از اون برم ما داریم و عرض کردم ببینید صرفا ملاک زیبایی نباشه، از اون طرف هم احساساتی برخورد نکنید، نه این دختر خانم همه ویژگی ها رو داره، نمیدونم اصیل، اخلاق داره، دیانت داره، زیبایی نداره، مهم نیست، من که برای زیباییش نمیخوام ازدواج بکنم، من برای اخلاقش میخوام. نه خیر، اخلاقش، دیانتش، همه اینا درست، زیبایی هم باید داشته باشه. ما از وجود مقدس حضرت آقا رسول خدا باز روایت داریم، افضل نساء امتی اصبحوهن وجهن، برترین زنان امت من اونایی هستند که زیباروترن. خلاصه این هم میتونه به هر حال یک ملاک باشه، البته صرفا زیبایی عرض کردم نباید ملاک باشه، زیبایی همراه با دین منظور حضرت آقا هست. باز جای دیگه فهمیدن ان من سعادت المرء المسلم المرأة الجملا ذات دینه، اینم قید میزنن بعدش ها، از سعادت مرد مسلمون اینه که زنی داشته باشه زیبا اما متدین. یعنی میخوام بفهمن اگر زیبا بود و متدین نبود، همون خضراء و دمنه که قبلا عرض کرده بودم خدمتون، آقا فهمدن ایاکم و خضراء دمن، از اون گلای خوشگلی که توی مرداب میروین بپریزید. بعد حضرت فرمودن منظور دختر خانمای زیبایی هستن که خانواده اصیل و خوبی ندارن. اینقدر داشته باشید که من یک نکته هم همینجا به جوانها عرض بکنم که خیلی حساسیت آقا پسرها روی زیبایی همسر آیندهشون نشون میدن و ملاکشون صرفا زیباییه. من بهشون عرض میکنم زن زیادی زیبام آقای مشکل سازه ها، خیلی مشکلات داره به خدا، زن زیادی خوشگل و زیبا مشکلات داره ها، میدونی دیگه چهار چشمی باید مراقبش باشی، آی پسر خاله بهش نگاه نکنه، آی اون فلانی بهش طمع نکنه، آی فلانی یه مقداری که آقا معمولی بود خیالت راحته دیگه، میدونی که خودت غیر از خودت کسی بهش نگاه نمی کنه، همچه خیالت راحته دیگه، چون خود جدن این عرض میکنم آهی خیلی، یعنی الان من مراجعه دارم که میگه من فقط همه کابوس هر شب دارم میبینم که نکنه کسی طمع کنه به همسرم، همسر زیبام، آخه قبل از ازدواج همه دنبال این خانم بودن، یعنی سر و دست میشوندن که با این ازدواج بکنن، نصیب من شده خلاصه، و هر شب تا صبح کابوس میبینم. میخوام عرض کنم خیلی هم خلاصه بدونید، هم در مورد خانم ها و هم مورد خانم ها همینجوره، خواهران بزرگوار یه آقای خیلی زیادی خوش تیپ و خوشگل، اونم درد سر داره به خدا، بیویژه خانم ها که حالا یه چیزی دارن به ویژگی دارن به نام حس تملک، که حالا عرض خواهم کرد تو بحثای اون زناشویی و شناخت زوایای روی زن و مرد که خانم ها مردشو برای خودش میخواد دیگه، حالا یه مقدار خوشتیپتر باشه و خوشقیافه‌تر باشه یه خانومی بهش نگاه کنه رنج میبره، شوهرش یه نگاه یه مقدار با دختر خالش گرمتر حال احوال کنه یه هفته قهر میکنه، چون این دیگه خداوند در وجودش قرار داده و چیز لازمی هم هست. به ویژگی جسمی دختر خانم توصیه شده توجه کنید، عجیبه که ما روایت داریم که از موی دختر خانم بپرسید، حالا این آداب و سنت خیلی زیبا و خوبی که ما داریم که و واقعا من معتقد به ازدواج های سنتی هم در این چند ساله رسیدم به این واقعیت که باید به همون شکل سنتی باشه، خیلی خیلی خوب بوده، البته قابل جمع ها، نمیخوام بگم مامان بره انتخاب کنه بعد پسرش رو وادار کنه، این حرفا که دیگه واقعا قدیمی شد، خلاف دینه، خلاف شرع این کار، یا حالا پدر برای دختر خانم شوهری انتخاب کنه و وادارش کنه، اینا که درست نیست، اما آغازش به همون شیوه قدیمی باشه، مادر با آبجی خانم این آقا پسر، مادر و دختر با هم میرن، این دختر خانم رو میبینن، اونا خیلی دستشون بازه، اولا خانومن، زن رو خوب میشناسه، این خیلی نکته جالبیه ها، لذا تو خواستگاری سنتی ما مرد نمیره مستقیم اول ببینه دختر خانم، اول مادر میره، اول با آبجی خانمش دوتا اینا با هم میرن، این دختر خانم رو میبینن اونجا دیگه، خب چون محرمن دیگه، خانم من همه اون خانم قشنگ روسریش رو بعد بدون روسریه با یه پوشش باستریه میتونن به موی او توجه بکنن. آقا رسول خدا فرمودن اذا اراد احدكم ان يتزوج المرأة فليسأل عن شعرها، وقتی کسی از شما میخواد ازدواج کنه از موی او بپرسه، چون فرمودن احد الجمالین، موی یکی از دوتا زیبایی هست. بعد جالبه که حالا اینا رو خانوما به من اشکال نکنن، من روایت میخونم ها، بعد به من اشکال نکنن که ده نبی شما داری مثلا زن رو تحقیر میکنی اون کارا چیه و اینا روایته، حالا به اسباب تبرک عرض میکنم. باز حضرت آقا رسول خدا فرمودند که وقتی میرید به خواستگاری دختر خانمی، گردن او رو ببویید. اگر گردن او خوشبو بود، این نشانه ویژگی های مثبتی در اون دختر خانمه. روایته. یا به قوزک پاش نگاه کنید که ببینید قوزک پاش پرگوشته یا نه، این نشان میده که خیلی لاغر و نحیف نیست، چون به هر حال اون در اون جلسه اول که نمیتونن که بدن این دختر خانم رو این مادر و خواهر ببینن، ولی با قوزک پاش نگاه بکنید، این قوزک پاش نشون دهنده اگر پرگوش باشه نشان دهنده اینه که او از نظر جسمی وضعیت متعادلی داره. سوال میکنن آقا ما الان رفتیم به خواستگاری دختر خانمی که زیادی چاقن، یا دختر خانم میگن آقایی به خواستگاری من اومده که زیادی چاقه یا زیادی لاغره، آیا اینا رو میتونید ملاک بدید؟ اینا همه سلیقه‌ایه، اصلا نمیتونیم ملاک بدیم، نه خیر، نه دین ما، نه حتی عقلم نمیتونه چیزی اینجا بگه، اینا چون سلیقه‌ایه. ممکنه یا آقای چاق از یه خانم لاغر خوشش بیاد یا برعکس. فقط مهم اینه که روحیه خودتون رو در نظر بگیرید، این خیلی خیلی مهمه ها. یعنی الان ببینید شما خودتون چه تیپ آدمی هستید. اگر یه دختر خانومی هستید که روی اینجور چیزا حساسید، آستانه حسی شما پایینه، با آقایی که توپل مپلتر باشن از حد متعارف بیشتر و شما باش ازدواج میکنید، فردا ببینید تیکه ها و متلک های دوست و مریم و نسرین و اینا رو تحمل میکنی یا نه، که مثلا فیل و فنجون و اینجور چیزا خب میگن دیگه، بعد میان تبریک بهت میگن، میگن که خب خیلی ماشاءالله خیلی خوش تیپن، اینا با خیلی خوش تیپن با این لحن که معلوم میشه که منظور دارن یک تعریض میزنن. اینو ببینید خودتون خلاصه روحیتون چی جوریه. اگه از اون آدمایی هستید که آستانه حسیتون پایینه، ما صلاح نمیدونیم که اینجا تفاوت داشته باشید. یه سری چیزا هست میدونید که این اصلا قابل اصلاحه. حالا چاقی رو میشه با رژیم غذایی، لاغری رو هم همینجور، در موارد زیاد میشه اینها رو اصلاح کرد. تفاوت در میزان جمعیت دو تا خانواده، اینا همه سلیقه‌ایه. تفاوت در تمکن مالی دو خانواده، اگر اختلاف زیاد نباشه مشکل ساز نیست، اما اگر اختلاف زیاد باشه در وضعیت اقتصادی دو تا خانواده مشکل سازه. ما توصیه‌مون اینه بر اساس روایت که بهتر است وضعیت مالی دختر خانم پایین‌تر از آقا پسر باشه. جدن این روایت های ما خیلی حساب شده بوده، ما نرفتیم کار کنیم، نرفتیم اون عللش رو پیدا بکنیم. در چند چیز که فهمیدن بهتر است مرد از زن بالاتر باشه، یکیش همین وضعیت مالیه، تمکن مالیه. چرا؟ نکتهش چیه؟ این دختر خانمی که توی زندگی پدر بودن یک سطح مالی مثلا فرض بفرمایید 13 14 داشتن، الان که میان تو خونه همسرشون وضعیت مالیشون میشه 18، براشون لذت بخشه، از این زندگی لذت میبره، واقعا لذت میبره. خیلی از خانوما هستن به بچه‌هاشون میگن که پدر تو پسرم، پدرت شما اولین بار منو رستوران برد، و هیچ وقت یادم نمیره، هیچ وقت یادم نمیره. مادر به فرزندش از خاطرات مثلا جوانیش میگه پدر شما منو رستوران برد، پدر من، پدر خودم منو رستوران نبرده بود، مثلا اولین بار من با پدر شما فرض کنید رفتم شمال مثلا دریا رو دیدم، قبلش دریا رو ندید. خیلی براش لذت بخشه. اما اگر نه پدر متمکن مالی بودن و یک زندگی مرفه، خلاصه روی پرقوی دختر خانم بزرگ شده، بعدن بیاد توی یک وضعیت پایین تر، خیلی براش رنجاوره. به ندرت خلاصه میتونن تحمل بکنن. در مورد مال هم چیزهایی فرمودن، روایاتی ما داریم، اجازه بدید که اینها رو هم من حذف بکنم برم سراغ جلسه بله برون که دیگه خیلی خیلی مهم میشه. جلسه بله برون یا مهر برون به قول وضعیه، یا بله برون چگونگی گفتگو. حالا دختر خانم آقا پسر بعد از اون مراحل مقدماتی دیگه میخوان با هم دیگه گفتگو بکنن. ما توصیه‌مونه که آغاز کننده آقا پسر باشه و دختر خانم پاسخهای مختصر کافی هست. توصیه به دختر خانم ها میکنی در اون جلسه بله برون، همه حرفای آقا رو در بس نپذیرن، این به صلاحشون نیست. گاهی خلاصه انقلت کردن و سوال کردن و رفع ابهام کردن خوبه، صلاح نمیدونیم بیش از حد دختر خانم گذشت بکنه، چون و چرا لازمه، این برای آینده زندگیتون. دیگه اینا رو مختصرتر عرض میکنم که بحثمون کامل بشه ایشالله. ما در مواردی که مشترکه که خیلی خوب الان آقا پسر حرف میزنن، اطلاعاتی میدن، دختر خانم میبینن که نظرشون در این مسائلی که گفته شد مشترکه، خیلی خوب دیگه، حالا این گفتن نداره. حالا بعضی برای اینکه پیاز داغش بیشتر کنم میگن که آره منم در این قضیه با شما تفاهم دارم، به رمان علاقه دارید، منم اصلا کشته مرده رمانم مثلا، شما مثلا اهل نماز جمعه، منم که اصلا نماز جمعه نرم میمیرم مثلا. خیلی خب، حالا اینا رو میخوام دیگه مثلا این مقدار پیاز داغش بیشتر کنم که بگه که بله ما اینا تو اینا تفاهم داریم، ولی حالا دیگه اگر که مشترکه و تفاهم دارید نیازی به ذکرش نیست. در اون موارد غیر مشترک دختر خانم نظر باید بدن و حتی سوال کنن. یه مواردی هست، دو مورد ما داریم. ببینید موارد مشترک که حالا لازم نیست دیگه تکرار بشه. در موارد غیر مشترک نظر میدن دختر خانم، میگن من ببخشید این 1 2 3 4 اینا که مشترکیم که دیگه حالا لازم نیست من تکرار کنم، اما 1 2 3 ما در اینا من نظرم با شما مشترک نیست، من نظرم اینه که ببینم اون آقا چی میگن، چقدر قدرت انطباق دارن، چقدر براشون مهمه، چون ممکنه واقعا از اون تیپای شخصیتی باشه این قضیه براش مهم باشه، فردا تنش ایجاد کنه توی زندگی. یه مواردی مسکوت میمونه، اینجا خوبه که دختر خانم سوال کنه راجع به مواردی که مسکوت میمونه. اینا هم لازمش اینه که قبلا خانم و آقا حتی اینا رو بنویسن، هیچ اشکالی نداره که ما در قضیه ازدواج یادداشت بنویسیم. ما خیلی وقتا میخوایم بریم خرید کنیم، فهرستی برمی‌داریم میریم به ذهن اتکا نمی‌کنیم. مسئله ازدواج مسئله بسیار مهمیه. ما نظرمون اینه که گفتگوها طولانی نشه و مکرر نشه. گفتگوهای طولانی باور بفرمایید خانم آقایون ضرر داره در قضیه ازدواج. شما 2 جلسه 1 ساعته 1 ساعت و نیم، تو دیگه بگو حد اکثر 3 جلسه، چقدر مگه حرف آدم داره؟ حرفا رو میشه گفت، این گفتگوهای مکرر و طولانی شبهه ایجاد میکنه، باز دوباره سوالاتی رو پیش میاره که اینا به نفع نیست. میدونید تردید ایجاد میکنه، دودلی ایجاد میکنه. گفتگوها رو مکرر نکنید، طولانی نکنید. اولین جلسه که شما با طرفتون گفتگو میکنید و قرار میذارید برای گفتگوی بعدی، اینجا جای رد پای یک مشاور دلسوز و آگاه کاملا حس میشه. ببینید ما یه وقت با مشاورمون گفتگو میکنیم قبل از ازدواج، اون خیلی کارایی نداره. چرا؟ چون به جایی بند نیست. خب مشاوری سری ملاکا میده، همینه که تا حالا گفتیم. ما آقا اخلاق داشته باشه، دین داشته باشه، اصالت خانوادگی داشته باشه، ولی تا زمانی که آدم نره در عمل قرار نگیره، با طرفش گپ نزنه یک جلسه، تازه ابهامات تو ذهن شکل میگیره، اینجا حالا برای سوال ایجاد میشه، اینجا جای مشاوره. لذا حتما توصیه میکنیم بعد از اولین جلسه گفتگو ارتباطی با یک مشاور دلسوز و آگاهی برقرار بکنید و حتما نکاتی رو، اون نکاتی که براتون ابهام داره، حداقل میخوای زوایای مختلفش براتون روشن بشه، اونا رو حتما بپرسید.